أعوذ بالله من نفسي ومن شرورها، أعوذ بالله من همزات الشياطين وأن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم، يا رؤوف يا رحيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستهديك يا هودي من استهداه، وأستنصرك يا ناصر من استنصره، وأستعصمك يا عاصم من استعصمه، وأستغفرك يا غافر من استغفره. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج. خب، در بحث فقهمون صحبت در نقد و بررسی ادله تراتلتون باشه. عرض کردیم هم آیونی که قائل به وجوب بست خمس هستن و هم آیونی که عدم وجوب بست خمس هستن، هر دو طایفه ادله ای رو برای مدعای خودشون اقامه کردن. مشهور که معتقد به عدم وجوب بست سهم سادات بین اصناف ثلاثه هستن، اینا چهار تا دلیل اقامه کردن، و غیر مشهور مثل مرحوم شیخ طوسی که قائل به وجوب بست سهم سادات در اصناف ثلاثه هستن، اینا دو تا دلیل اقامه کردن. مرحوم آقای صافی رضوان الله تعالی علیه ادله هر دو طرف رو در ذره‌بین نقد قرار داد. نتیجه بر این شد که آقایون مشهور که معتقد به عدم وجوب بست سهم سادات ثلاثه هستن، از اون دوده فقط دلیل سیرشون قابل اعتماد و پذیرفتنه، ولی از ادله غیر مشهور مثل مرحوم شیخ طوسی هر دو دلیلشون مردوده، که البته در واقع نه دوتا دلیل هم ندارن، در واقع یک دلیله. اونم اینه که لامی که در آیه و همچنین روایات اومده، این لام برا ملکیته. وقتی برا ملکیت، معنیش سادات ملک به تحویل داد و نتیجه تصمیم دلال رضوان الله یک کلام فرمودن و ختم کلام. این لام در آیه کریمه و در روایات ظهوری که صرف مورد مصرف اومده، هم قال و هم در روایات اون لام میخواد بگی که بابا مورد و محل مصرف سهم سادات برای محل مصرف اومده، نه که برای مصرف. بنابراین اون با این بیان نظر غیر مشهوره که کلن رد میکنه، میمونه نظر مشهور. در نظر مشهور هم اون سه تا دلیل هم استنادشون به روایت بزنطی رد شد، هم دلیل اجماعشون رد شد، هم اون استدلال به ابن السبیلشون رد شد، همه مردود شد، فقط سیره باقی مون. فلذا مرحوم آقای صافی رضوان الله علیه نتیجه گیری میکند که البته حق با مشهوره و به نظر ما هم توزیع و تقسیم سهم سادات بین اصناف ثلاثه واجب نیست، بهترین دلیلش هم سیره هست. خب حالا در انامهشون فرمایشاتی دارن که اجازه بدید ابتدا ما طبق سنت همیشگی ابتدا متن تقریرات رو تقدیم بکنیم، رفقا یادداشت بفرماین، بعد از این که انشالله متن تقریرات رو یادداشت فرمودید، انشالله در ادامه به توضیحاتش هم انشالله میپردازیم و توضیحات رو هم خدمت دوستان انشالله تقدیم میکنیم. دوستان دست به قلم آماده، یادداشت بفرمایید تا انشالله به شرحش هم برسیم. از سر خط شروع کنید به نوشتن. سپس ایشان سلام علیکم رحمت الله. سپس ایشان می‌فرماید ایشان یعنی کی؟ آیه نوید احسن، یعنی بعد از اینکه هم ادله غیر مشهور رو کلن رد کرد و هم در ادله مشهور سه تا شو رد کرد و دلیل سیر رو پذیرفت، تو نتیجه گیری میخواد این فرمایش رو بکنه. بله، ایشان میفرماید هر چند که احدی از فقها را ندیدم که این چنین فتوا بدهد ولی از نظر ما احوت و اقوا آن است که مکلفی که خمس بدهکار شده است در عصر غیبت واجب است که از مرجع تقلیدش استیزان بکند. اینک اگر مرجع او امر به بست کرد در این صورت بست واجب می شود و اگر ایشان اجازه دادند به برخی از آن اصناف پرداخت شود، در این صورت بست واجب نیست. به دلیل اینکه مستفاد از روایت بزنتی دو احتمال است. یه سر خط، یک، عدم وجوب بست خمس حتی اگر معطی خمس شخص مکلف باشد. یا سر خط، دو، یا این که همانطور که در منصب امامت امام هر طور که صلاح بداند اقدام می کند. بگویید در عصر غیبت هم چون فقیه نائب امام علیه السلام است، پس فقیه هم مثل امام دستش باز است و هر طور که مصلحت اقتضاء بکند میتواند عمل کند. خب یه سرخط از آنجایی که روایت ظهور در احتمال دوم دارد، به همین خاطر ما در نهایت به این نتیجه رسیدیم که اقوام یا اقلن احوت آن است که مکلف باید از مجتهدش استیزان کند. اگر او امر به بست کرد، بست واجب می شود و الا کلا. خب یه سرخط شلزا فتوای ما در واقع یک قول ثالث شد، چون مشروط به اذن فقیه جامع و شرائط شد. خب وسط خط بعدی بنویسید پایان مسئله اول. پایان مسئله اول. خب دقت بفرمایید، همینا رو من خدمتتون توضیح بدم. ببینید مرحوم آقای صافی رضوان الله تعالی علیه بعد از اینکه ادله مشهور رو اونطوری کرد، سه تا شرط کرد، فقط سیره رو نگه داشت. از ادله غیر مشهور مثل شیخ طوسی که همه شرط کرد، ایشون میگه من نتیجه گیری که میخوام بکنم اینه، هرچند که این نتیجه و این فتوا رو از طرف احدی از فقها ندیدم. جالب واقعا میفرماید من احد از فقها رو ندیدم که این چنین فتوا بده. یعنی من توی مسئله تک و انگشت نما شدم ولی وقتی که بالاخره حجت و دلیل برای کارم دارم، موظفم بر اساس حجت فتوا بدم، هرچند که هیچ کسی اینچنین فتوا نداده باشد. ایشون فرمود به نظر من در عصر غیبت مکلفی که خمس بدهکار میشه در بخش سهم ساداتش باید بره سراغ مرجع و مجتهد و خودش از او استیضان بکنه. ببینه او چی میفرمود. اگر او فرمود که بین اصناف ثلاثه باید تقسیم بکنه، اینجا بست واجبه، اینجا حق با شفه توسیه. ولی اگر او این مرجع تقریب فرمود نه به برقم بده کفایت میکنه، اینجا حق با مشهوره. بنابراین تمام منات در نظر ما اذن فقیه جامع شرایط، هرچی که او فرمود. اگه فرمود بست انجام بشه، بست و توزیع بین اصناف ثلاثه واجبه، اگر نفرمود نه دیگه واجب نیست. حالا چرا ایشان به این نتیجه رسیدن؟ میگه به خاطر اینکه ما از اون روایت بزنطی دو تا احتمال رو برداشت میکنیم. روایت بزنطی که خاطرتون هست چی بود؟ متن روایت خاطرتون هست چی بود؟
الا مایورا الا مایورا ذالک الامام
بخونید یه بار دیگه متن روایت بزنطی رو.
فرمود که سوال عن قول الله تعالی
از امام رضا در رابطه با تفسیر آیه شریفه و علم و انم غنمتم من شیئن سوال کردن. حضرت چی فرمود؟
البته حضرت وقیل له ازش پرسید، از حضرت پرسیدن که فقیل له فما کان لله فلمن هو.
در رابطه با این آیه فرمودن که اون سهمی که برای خدا هست با توجه به اینکه به خود خدا نمیتونه تحویل بدیم، این برای کیه؟ با سهم الله چه کار بکنیم؟ حضرت چی فرمود؟
فقال علیه السلام لرسول الله
فرمود از دهم الله برای رسول الله است.
و ما کان لرسول الله فهو للامام،
و اونم که سهم رسول الله به امام میرسه، یعنی در واقع کل این سهام به امام میرسه.
فقیل له افرأیت ان کان صنف من الاصناف اکثر صنف اقل ما یصنع به.
خب حالا اگر اصناف ثلاثه یه صنف کمتر بودن یه صنف بیشتر بودن ما چی کار بکنیم؟ خب قبلا هم عرض کردیم اشکالی که مرحوم آقای صافی فرمودن اینجا جا داره واقعا، یعنی در ظاهر این روایت طوری که این سائل گویا به ذهنش اینطوری نشسته که تقسیم بین اصناف ثلاثه واجبه، فقط تو اقل و اکثرش بحثه که اگر یه تعدادی بیشتر بودن یه تعدادی کمتر بودن ما باید کمی و زیادی چی کار بکنیم. خب حضرت چی جواب فرمودن؟
قال علیه السلام ذاک الى الامام ارایت رسول الله.
تشخیص این مقدار کم و زیادی با عهده امامه، هر طور که امام تشخیص داد باید همونطور عمل بشه. بعد استشهاد میکنه به عملکرد پیغمبر، میگه ندید که پیغمبر چی کار میکرد؟ همونطور که پیغمبر اون کار انجام میداد امام هم همه کار انجام میده. بخونید ادامه روایت رو.
ارایت رسول الله کیف یصنع الیس عندما کان یعطی علی ما یری کذلک الامام.
بله، مگه ندیدید پیغمبر بر اساس مصلحت عمل میکرد؟ خب امام هم جایگزین همون پیغمبره، همونطوری که پیغمبر بر اساس صلاح دید و خودش عمل میکرد امام هم باید همین کار رو بکنه. خب این روایت بزنطیه. مرحوم آصف فرمود ما از این روایت دو تا احتمال برداشت میکنه. احتمال اول اینه که بست خمس از طرف شخص مکلف واجب نیست، یعنی اونجایی که خود مکلف شخصی که خمس بده کار شده او بخواد به اصناف ثلاثه تقسیم بکنه، در این فرض بست خمس از ناحیه شخص مکلف واجب نیست. این یه احتمال. احتمال دوم اینه که بگیم چون که در منصب امامت امام هر طور که صلاح میدونسته عمل میکرده، پس در عصر غیبت هم نایب او که فقیه جامع و شراطه اونم با دستش مثل امام باز بشه و هر طور که بتونه عمل بکنه، یعنی هر طور که صلاح بدونه و مصلحت اقتضا بکنه باید اونم عمل بکنه. پس یک برداشت در روایت مربوط به شخص مکلفه، یه برداشت و احتمال دیگه مربوط به شخص فقیه. از این روایت بزنطی نمیتونه استفاده بکنه که مکلف هم مثل امام و مثل پیغمبر دستش باز باشه و هر طور که صلاح دونست عمل بکنه. این عرض به خدمت شما عدم وجوب بس از ناحیه مکلف استفاده میشه. ولی نسبت به شخص فقیه چرا این برداشت اتفاقا جا داره؟ به خاطر اینکه همونطوری که امام جایگزین پیغمبر بود، مثل پیغمبر عمل میکرد، فقیه هم در اصل غیبت جایگزین امام، پس باید بتونه مثل امام عمل بکنه. امام چجوری بر اساس مصالح عمل میکرد، فقیه هم باید همین کار رو بکنه. بنابراین این پرداخت سهم سادات و مصرف سهم سادات در اصل غیبت از خصوصیات شخص فقیه جامع شرایط، وظیفه اونه، در حیطه اختیارات اونه، خودش هر طور که صلاح بدونه. حالا اگر مکلف بخواد مستقیم و مباشرت این کار انجام بده، راه حلش اینه که بره در قلباب مجتهدش بکنه، از فقیهش اذن بگیره، از او استیذان بکنه. اگر او فرمود که برو بین هر صنف تقسیم کن، اینجا بست واجب میشه. اگر فرمود نه به برخم داده کفایت میکنی، دیگه بست واجب نیست. بنابراین فرمایش مرحوم آقای صافی از نظر خودشون یک قول ثالثه، یعنی نه مثل مشهور کلن فتوا داد که مشهور فرمودند بست واجب نیست، نه مثل مرحوم شیخ طوسی و مرحوم عرض به خدمت شما ابوالصلاح حلبی و مرحوم عرض به خدمت شما اون سومش کی بود اسمش همیشه فراموش میکنیم، ابن ادریس، و مثل اونم به صورت مطلقا نفرمود که بست واجبه. یعنی بین مشهور و غیر مشهور فتوا میده و این بینابینش هم به همینه که باید ببینیم فقیه چی صلاح میدونه. فقیه یا اذن به بست میده یا نمیده. اگر اذن به بست داد، بست واجب میشه، اگر نداد دیگه واجب نیست. این کل بیان در مسئله اول، که صحبت در مسئله اول این بود که آیا بست خمس و سهم سادات بین اصناف ثلاثه واجب هست یا نیست، که این آرا و اقوال و این ادله را داشتیم که الحمدلله به پایان رسید. حالا بریم سراغ مسئله دوم که در ادامه همینه. اجازه بده اول متنشو عرض کنم، یادداشت بکنید. مسئله دوم هم کوتاه هم خیلی روشنه، یعنی تو همین چند دقیقه ان شاء الله قابل حله. یادداشت بفرمایید از سر خط. مسئله دوم، ببینید تو مسئله اول میگفتیم آیا توزیع سهم سادات بین اصناف ثلاثه لازم هست یا نه، که سه تا نظر شد، مشهور، غیر مشهور، نظر وسط مرحوم آقای صافی. مسئله دوم در رابطه اینه که حالا منهای این قضیه توزیع بین اصناف ثلاثه، آیا استیعاب بین افراد لازم هست یا نه. حالا چه بگیم بس لازمه طبق بیان مرحوم شیخ طوسی، چی بگم بست لازم نیست مثل مشهور. بالاخره به یه صنف هم که میخوای بده، آیا بین کل افراد و صنف و تقسیم بکنی، یا اینجا باز بین کل افراد یه صنف استیعاب و فراگیری لازم نیست. مثلا فرض بفرمایید اگه میخواد به مساکین بدیم، تو این شهر ممکنه که 1000 تا مسکین داشته باشیم، آیا لازم بین همه 1000 نفر تقسیم بکنی یا نه به 100 نفر بده ولی درست درمون بده، آبرومندانه باشه، لازم است به کل 1000 نفر تقسیم بکنی؟ این مسئله دوم در رابطه با استیعاب و عدم استیعاب توزیع سهم سادات در بین اصناف ثلاثه است. یادداشت بفرمایید مسئله دوم، سر خط یادداشت بفرمایید. با قصد نظر از این که تکرار کنم، مسئله دوم با قصد نظر از این که آیا بست بین اصناف ثلاثه واجب هست یا نیست، بحث در مسئله دوم این است که آیا در هر سنفی بسط و توزیع بین تمام افراد آن صنف لازم هست یا خیر؟ یه سر خط ایشان می‌فرماید مشهور قائل به عدم وجوب استيعاب بین افراد هر صنف هستند، بلکه برخی ادعای عدم وجود مخالف در این مسئله کردند. یا سر خط لیکن به نظر ما یعنی مرحوم آقای صافی، لیکن به نظر ما این مسئله دوم هم عطف به مسئله اول است، یعنی همانطور که در آنجا گفتیم لام در آیه کریمه و روایات، این لام همون لام لله و للرسول و لذل غربا و لليتاما و للمساکین، این لام همون لامه، لام در آیه کریمه و روایات صرفاً برای بیان مصرف خمس است. بنابراین دلالت بر ملکیت ندارد. فلذا دلالت بر وجوب بسط بین افراد هر صنف ندارد. فثبت المطلوب، خب اینم الحمدلله از بیانات مرحوم آقای صافی در مسئله دومی که تموم شد. بعد از این که شدن توضیح دادیم میرسیم به مختار ناصر خط، برای این که معلوم باشه تا کجا رسیدیم. یادداشت بفرمایید مختارنا انشاءالله. خب وقتی کلاس فقه به پایان رسید، اجازه بدید که این دیگه توضیحاتش رو، البته مسئله دو اگه اجازه بدم بگم چیز خاص، حد بفرمایید. رابطه با استیعاب و برخی از و برخی هم گفتن که اصلا مخالفی توی این مسئله وجود نداره، نگویم که استیعاب این افراد وجود نداره. لیکن به نظر مسئله دوم یعنی لام در این آیه کریم بله لله و للرسول و للملکیت نیست، صرفاً بیان موارد مصرف سهم سادات رو میرسونه. وقتی برای بیان مصرف باشه دیگه هر چی فقیه صلاح بدونه همونطور عمل میکنه. اگه لازم باشه به 10%شون بده، لازم باشه به 20% بده، لازم باشه به 50%، گاهی لازمه که بین همه تقسیم بشه. یعنی هر چی که شرایط اقتضا کرد، ممکنه یه پول کلان و گنده‌ای بیاد مثلا 100 تا مسکین به همه مساکین برسه. خب اینجا ممکنه فقیه دستور بده به کل 100 نفر توزیع بکنه. یه وقت پولی که میاد خیلی کمه، به 100 نفر قابل تقسیم نیست، میگه اینو بین 10 نفر تقسیم کن که آبرومندانه باشه و یه دردی از مشکلاتشون کم بشه. فلذا دیگه خود به خود استیعاب لازم نخواهد بود. مهمترین نکته فرمایش مرحوم آقای صوفی اینه که لام در این آیه و همچنین روایات لام ملکیت نیست که بعد از ملکیت شما هم وجوب بسط رو نتیجه بگیرید هم وجوب استیعاب رو نتیجه بگیرید. نه، اون لام برای بیان موارد مصرفه که میخواد بگه محل مصرف خمس این افراد هستن، این طوایف هستن، ولی چجوری میخواد تقسیم بکنی هم به لحاظ اصناف هم به لحاظ تعداد به تشخیص فقیه جامع شرائط. خب این تمام کلام در بیانات مرحوم آقای صافی الحمدلله دیگه تموم شد. شما فردا به فضل خدا و به لطف اهل بیت نظر مختار خودمون رو تقدیم میکنیم. دیگه وقت کلاس فقهمون نه تنها تموم شد بلکه چند دقیقه هم ازش رد کردیم. اجازه بدید وارد بحث اصول بشیم با صلواتی بر محمد و آل محمد.